بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل پنجم عرض کردم که ما ارتباط عارف با حق تعالی رو بحث میکنیم و در این ارتباط دو مطلب منظور ماست، یکی ارتباط روحی و یکی ارتباط روحی و بدنی. در ارتباط روحی گفتیم که مراد عارف حق است، فقط او مراد دیگری غیر از عارف نداره، البته مراد نهایی غیر از عارف نداره، مراد متوسط ممکنه داشته باشه و حتما هم مراد متوسط داره. مراد نهاییش اختصاصا حق تعالی است. بعد مطلب دومی رو هم گفتیم، رابطه دوم هم که عبارت بود از رابطه روحی و بدنی، گفتیم عبارت از عبادت. در مورد عبادت هم صحبتی کردیم که تموم شد. الان رسیدیم به اشکالی که فخر رازی مطرح کرده و این اشکال بر همین بخش اولی که عرض کردم، لذا بخش دوم رو دیگه لازم نیست تکرار کنم. بخش اول این بود که مراد عارف فقط واجب تعالی و حق تعالی است، به یه مراد دیگری نداره. بر این بخش الان فخر رازی داره اشکال میکنه که ممکن نیست مراد الله تعالی باشه، بلکه مراد باید فعلی از افعال باشه. عرض کردم که به دو بیان این اشکال مطرح میشه. یک بیانش که خونده شد اینه که اراده به ممکنات تعلق میگیره و مراد حتما باید امر ممکن باشه. امر واجب و امر ممتنع نمیتونن مراد قرار بگیرن. سلام علیکم. زیرا که مراد یعنی اون که ترجیح داده شده و اراده مرجحه، مراد اونیست که ترجیح داده شده. در واجب ترجیح دادن، در ممتنع ترجیح دادن ممکن نیست، پس مراد بودن ممکن نیست. مراد همونطور که عرض کردیم فقط باید ممکن باشه و الله تعالی ممکن نیست، پس مراد نیست. بنابراین عارف مرادش نمیتونه الله باشه، بلکه مرادش باید یا عرفان الله باشه، یا محبت به الله باشه، یا التزاز با ذکر الله باشه و امثال ذلک، که فخر رازی اینا رو میشماره، خواجه نگفته. فخر رازی هم اینا رو میگه، میگه بعد از اینکه ثابت میکنه که مراد نمیتونه الله باشه، میگه مراد باید یکی از این افعال باشه، یکی از این خصوصیات باشه که اینا جز ممکنات هست. این بیان اول برای اینکه مراد الله تعالی نیست، چون الله واجبه و هیچ واجبی نمیتونه مراد باشه، پس الله هم نمیتونه مراد باشه، بلکه یکی از افعال ما که مرتبط به الله تعالی است اون میتونه مراد باشه. این بیان اول که در جلسه قبل خونده شد. بیان دوم اینه که مصنف در نمط ششم اثبات کرده که اگر کسی چیزی رو اراده کند، حتما حصول اون چیز برای این مرید اولا از لا حصوله و الا ارادش نمی کرد، و در این صورت باید به توسط حصولی که اراده می کنه استکمال پیدا کنه، یعنی به کمال برسه. پس مرید همیشه باید از مراد خودش به کمال برسه. و به همین بیان هم گفت عالی سافل رو اراده نمی کنه، چون عالی نمی تونه از طریق سافل به کمال برسه. همیشه مراد باید به کمال رساننده مرید باشه، سافل نمی تونه به کمال رساننده مرید باشه، پس نمی تونه مراد عالی قرار بگیره. هیچ وقت عالی به دانی نظر نداره و به همین جهت خدا نتیجه گرفت که خدا هم به موجودات عالم نظر به این صورت که اونها رو اراده کرده باشه نداره، حتی نظر این که به اونها جود کنه نداره. او ذاتش جواده و جود خودش رو انجام میده. دانی هم از این جودی که بالوجوب انجام میگیره استفاده میکنه، نه این که او جود کرده باشد که به بندگان سودی برسونه. او کار خودشو داره انجام میده، غایت کارش خودشه، کارشان داره انجام میده، چون ذاتن جواده، حالا دانی هم داره استفاده میکنه. مثالا زد به اینکه در افلاک مثلا خورشید نور افشانی میکنه، اما نه به خاطر اینکه از ما استفاده کنیم و او از استفاده کردن ما بهره ای ببره، بلکه او کارش نور افشانی کردنه، ما هم در ضمن داریم استفاده میکنیم. این حرف ایشون بود در اونجا، که پس آنچه که در اونجا ایشون نظر داشت این بود که مرید هیچ وقت، مرید همیشه به مراد خودش کمال پیدا میکنه و مراد کمال دهنده به مریده. این قانون رو در نمط ششم ایشون اثبات کرد. بعد از این قانون در اینجا ما استفاده میکنیم که اگر عارفی خدا را اراده کرده و مرادش خداست، منظورش اینه که از طریق اراده خدا به کمال برسه. پس استکمال از طریق توجه به الله مراد واقعی اوست. اگرچه او خدا را اراده کرده، ولی خود خدا بر طبق اون قانونی که گفتیم وقتی مراد شد، استکمال او منظور مریده، استکمال به او منظور مریده. پس مرید از اراده کردن خدا نظر دارد که به کمال برسد. بنابراین غرض اصلی و مراد اصلی مرید همون استکماله، و استکمال امریست ممکن. این که شما گفتید مراد مرید، مراد عارف عبارت از الله تعالی است، درست نیست. مراد عارف استکمال از طریق توجه به الله، نه خود الله تعالی باشه. این هم بیان دومی که از بیان گذشته مصنف استفاده میکنه، و در این بیان هم ثابت میشه که خدا مراد حق مراد عارف نیست، حق مراد عارف نیست، بلکه استکمال عارف از طریق توجه به حق مرادشه. اینم بیان دوم که توجه شدید، بیان دوم و بیان اول نتیجهش یکیه. در هر دو ثابت میکنیم که حق تعالی مراد نیست، بلکه یکی از چیزهایی که مربوط به خود عارف مراده، یا استکمال مراده، یا التزاز مراده، یا عرفان مراده، بالاخره یه چیزهایی که مربوط به عارف مراده، خود الله تعالی مراد نیست. در هر دو این نتیجه رو میگیریم، منتها بیان ها فرق کرد. از در بیان اول گفتیم از این باب که واجب تعالی ممکن نیست و مراد باید ممکن باشه، واجب تعالی مراد نیست. در بیان دوم از این که مراد باید مستکمل مرید باشه وارد شدیم، و گفتیم که توجه به حق تعالی مکمل عارفه، پس استکمال از طریق توجه به حق مراد عارفه، نه خود حق. قال و شیخ ایزن بر حنفی اول نمط سادس ان کل من یریدو شیئا فلا بد و ان یکون حصوله اولا من عدمه. قال یعنی فخر رازی گفته، صفحه 376، چهار خط به آخر صفحه. قال یعنی شیخ، یعنی فخر رازی گفته، به بیان دوم خواسته اشکال بکنه. و شیخ های زن، یعنی علاوه بر اون حرفی که ما زدیم، این حرف هم اضافه کنید که شیخ برهان آورده در اول نمط ششم که هر کس اراده کند چیزی را، فلا بد این که حصول اون چیز برای اون مرید اولا از عدم باشه. یعنی اگر اراده میکند چیزی رو، باید حصول اون چیز برای او اولا باشه از عدم حصول، و الا اراده نمیکرد. و یکون المقصود بالقصد الاول هو ذلک الحصول. مقصود مرید از این شی، از اراده این شی، بالقصد الاول، یعنی مقصود اولی، مقصود اصلی، نه مقصود واسطه ای، اونی که دیگه واقعا مقصودشه، هو ذلک الحصول. مقصودش اینه که اون شی براش حاصل بشه. اگر چیزی رو اراده میکنه، مقصودش اینه که اون شی حاصل بشه براش. و خب پیداست که این اولویت حصولش باید باعث کمال او بشه. و بنا علیه و مصنف در همون نمط ششم بر این قانون این مطلب رو مبتنی کرده. قانون این بود که هرگاه چیزی مراد واقع شد، حصول اون چیز برای مرید اولا از لا حصول اون چیزه، یعنی مرید دنبال حصول اون چیزه و اگر حاصل نشه مرید ضرر می‌بینه یا لااقل استفاده‌ای که باید بکنه نمی‌کنه. مبتنی کرد بر این قاعده این مطلب رو که حل مریدی مستکمله، چون اراده میکنه چیزی رو که اون چیز براش اولاست. اولاست یعنی اگه نداشته باشه کم داره، پس باید داشته باشه تا به کمال برسه. پس هر مریدی از مراد خودش به کمال میرسه. خب حالا ما از این قانونی که مصنف در نمط ششم تأسیس کرد یا بیان کرد استفاده میکنیم و در ماننفی اشکال رو وارد میکنیم. فاذن کل من اراد الله تعالی، عارفی که اراده میکنه خدا رو، به نظر شما خود خدا رو اراده نکرده، لم یکن مراده هو الله تعالی، بلکه مرادش استکمال خودش از طریق توجه به خداست. چون قانون این بود که هر مریدی استکمال به مراد مقصودش باشه، یعنی از طریق مراد میخواد کامل بشه. خب این هم یعنی عارف هم الله رو اراده میکنه. اراده الله یعنی به کمال رسیدن از طریق این اراده، به کمال رسیدن از طریق توجه به الله. پس مقصود اصلیش استکمال خودشه. الله مقصود متوسطه، نه مقصود اصلی. او الله رو اراده میکنه تا از این طریق به کمال برسه. پس اراده الله و مراد شدن الله مراد متوسطه، مراد نهایی و مراد اصلی همون استکمال خودشه. پس این که شما گفتید العارف و یرید الحق، یرید الحق الاول لال شیء غیره، درست نیست، بلکه یرید الحق لشیء غیر الحق که استکماله. توجه میکنید این اشکال همونطور که اول بحث عرض کردم بر اون قسمت از عبارت مصنفه که میگه العارف و یرید الحق الاول لا شیء غیره، که مراد عارف فقط حقه. ما میخوام ثابت کنیم که مراد عارف نمیتونه حق باشه. در اولی از این راه وارد شدیم، در بیان اول از این راه وارد شدیم که مراد باید ممکن باشه و خدا ممکن نیست، پس مراد نیست. در دومی گفتیم مراد باید به کمال، مراد باید به کمال رساننده مرید باشه و هر مریدی استکمالش از طریق مراد رو اراده میکنه. پس اگر عارف هم خدا رو اراده کرده، استکمال از طریق توجه به خدا منظور اصلیش بوده. پس منظور اصلی او استکمال است، نه خود حق. این دو تا اشکالیست که فخر رازی ذکر کرده و هر دو اشکال هم همونطور که توجه کرده نتیجه شون یکیه، منتها حد وسط فرق میکنه. بعد خود فخر رازی جواب میده. در جلسه گذاشتم عرض کردم فخر رازی از هر دو اشکال جواب میده، جوابش هم واحده، یک جواب از هر دو اشکال میده. خواجه هم یک جواب از هر دو اشکال میده، جواب خواجه هم واحده. یعنی چون دو تا اشکال هر دو اگرچه حد وسطشون تفاوت داشت ولی نظرشون و نتیجهشون یکی بود، هر دو به یه چیز نظر داشتن، هر دو یه نتیجه میگرفتن، به این مناسبت جوابی که داده میشه از هر دو یک جوابه. خواجه جوابی رو اضافه میکنه بر جواب فخر رازی و جواب فخر رازی رو رد نمی کنه، می پذیره. پس در واقع میشه گفت دو تا جواب داریم از این دو اشکال. جوابی که فخر رازی میده اینه که این حرف شما و این استدلال شما مصادره بر مطلوبه، یعنی شما مدعا رو در دلیل اخذ کردید. چون توجه کنید اصل اختلاف چیه؟ اصل اختلاف اینه که عارف میگه، مصنف میگه، یا حتی عارف فرق نمی کنه، مصنف میگه عارف سه جور قصد ممکنه داشته باشه. یکی قصد کند یک امر ممکن، اصلا اراده ممکنه به سه چیز تعلق بگیره، با عارف کار نداریم. اراده ممکن است به سه چیز تعلق بگیره. من گفتم عارف اشتباه بود. مصنف میگه اراده ممکنه به سه چیز تعلق بگیره، یکی به ممکنات، یکی به ما یستکمل المرید و به، یکی هم به الله تعالی. به سه چیز اراده ممکنه تعلق بگیره. این ادعای مصنف. خوب در ادعا توجه کنید. در ادعا گفته میشه مراد ممکنه یکی از سه چیز باشه. امر ممکن، امری که مراد مرید رو کامل میکنه، و خدای متعال. این سه تا ممکنن مراد قرار بگیرن. بله میشه خاص، ابی نداره. بله. بعد معترض میگه که اراده به دو چیز تعلق میگیره، فقط به دو چیز تعلق میگیره، یکی ممکن و یکی مایستکمل المرید و به. به این دوتا تعلق میگیره. میگیم خب حالا دلیل بیار. ادعای ما اینه که به سه چیز تعلق میگیره، ادعای تو اینه که به دو چیز تعلق میگیره. حالا دلیل بیار. دلیل شده توجه کنید. دلیل اینه که در بیان اول میگه اراده فقط به ممکن تعلق میگیره، به الله تعالی نمیتونه تعلق بگیره. در دلیل دوم میگه اراده فقط به مایست تکمل المرید و به تعلق میگیره، به الله تعالی نمیتونه تعلق بگیره. همون رو که ما ادعا میکنیم او در دلیل داره نفی میکنه بدون اینکه استدلال کنه، فقط با ادعا. یعنی ما ادعا میکنیم که به الله تعالی تعلق میگیره و به اون دوتای دیگه. اون میگه فقط به اون دوتا تعلق میگیره، به الله تعالی تعلق نمیگیره. این ادعاشه. وقتی وارد دلیل میشه ببینید ادعا رو داره تکرار میکنه. دلیلش میگه که به ممکن تعلق میگیره، به الله تعالی تعلق نمیگیره. این که هم ادعا بود. به ما یست تکمل المرید و به تعلق میگیره، به الله تعالی تعلق نمیگیره. اینم با همون مدعا بود. مدعا رو داره تکرار میکنه. دلیلی قابل نشده. از دلیلش این مدعا میشه و مصادره میشه. حرف فقر راضی اینه و حرف درستی هست. یعنی اصل بحث اینه که آیا مراد میتونه علاوه بر ممکن و ما یستکمل المرید و به الله تعالی باشه؟ الله تعالی میتونه علاوه بر این دوتا مراد باشه یا نه؟ ما میگیم میتونه، و میگه نمیتونه. میگیم دلیل دار بر این که نمیتونه، میگه نمیتونه. دلیلش اینه که نمیتونه الله تعالی مراد قرار بگیره، چون ممکنه تنها مراد میشه. چون ما از تکمل المرید و به تنها مراد میشه. میگه این که همون ادعای تو بود، دلیلت کو؟ پس دلیل این مدعا شد و مصادره شد. و عجاب انهما، جواب داده از هر دو بیان، یعنی هم اونی که در قبل از و شیخ و ایزن برهنه ذکر که در جلسه قبل خونده شد، هم اینی که در ضمن از شیخ و ایزن بر حنفی اول نمت صاحب ذکر، از هر دو بیان جواب داده. نشد بر این جلسه خونده شد. بله خوندم تموم شد. بله هم خارج گفتم و تطبیق کردم. و عجاب انهما و انهما مصادرتون علی المطلوب، جواب داده از هر دو اشکال به این که انهما این دوتا اشکال و این دوتا بیان مصادره بر مطلوبن، بر همون چیزی که مطلوب توست داری ادعا رو تکرار میکنی، مصادره میکنی. لأنهما، زیرا این دو دلیل مبنی بر اینن. دلیل اول مبنی بر اینه که ان الاراده لا تتعلق الا بالممکن. دلیل دوم ان الاراده لا تتعلق الا بما یستکمل المرید به. دلیل اول مبتنی بر اینه که اراده فقط به ممکن تعلق میگیره. دلیل دوم مبتنی بر اینه که اراده فقط به ما یستکمل و به المرید تعلق میگیره. و هو مدعاه المعترض، این همونیست که معترض ادعا داشت. ما هم نفیش نکردیم، ما هم قبول داریم که اراده به این دوتا تعلق میگیره، اما با الا قبول نداریم که فقط به این دوتا تعلق بگیره. ما قبول داریم که اینا متعلق اراده میشن. و نقولو، این و نحن و نقولو دنباله کلام فخر رازیه، نه با سرخط نوشته میشه، هنوز کلام خارجی شروع نشده. فخر رازی میگه این دوتا رو معترض ادعا کرد، ولی نحن و نقول ما هم سومی رو اضافه میکنیم. و نحن و نقول و انها، یعنی اراده، تتعلق و بالله تعالی لا بشه این غیرهو، تعلق میگیره اراده به خدا تنها، به ذات خدا. ایزن، ایزن یعنی همونطور که مدتایی که شما گفتین تعلق میگیره، همونطور که به ممکن تعلق میگیره، همونطور که به ما یستکمل و به المرید تعلق میگیره، به الله لا بشه این غیره هم تعلق میگیره.
مصادره در صورتی چه؟ دلیل نیست
که دلیل نیست که این برای تعلق به ممکن اینو ذکر کرده. بله ما هم قبول داریم تعلق به ممکن جایزه از این طریق، ولی ما مدعی هستیم که علاوه بر این به یه چیزی هم تعلق میگیره.
معنا استفاده
ببینید اصل ادعا، حالا اصل مطلب که روشن شد، اصل مطلب که روشن شده برای همه که من باید جواب اشکال بشم، این نحن و نقول توجه کنید دنباله کلام فخره و باید همونجوری یه سر معنا کنید. معترض میگوید به این دوتا اراده تعلق میگیرد و نحن و نقول و به سومی هم ایزن تعلق میگیرد. این مدعای ماست و او مدعای او. ما میگیم به سه چیز تعلق میگیره، او میگه به دو چیز تعلق میگیره. وقتی وارد دلیل میشه همون دوتایی رو که خودش میگه تعلق میگیره، همون دوتا رو در دلیل میاره و ما سومی رو اضافه کردیم. او به ادعا سومی رو نفی میکنه، در دلیلش هم باز میبینید که در دلیلش هم باز همون سومی رو نفی میکنه. اون دوتایی رو که اثبات کرده در دلیل ادعا میکنه، اون یکی رو که نفی کرده در دلیل باز ادعا میکنه. نه، یعنی اراده میتونه به الله لا بشه این غیره هم تعلق بگیره، همونطور که به اون دوتا میتونه تعلق بگیره. موارد مختلفه، در یه مورد به الله لا بشه این غیره تعلق میگیره، در یه مورد به ممکن، در یه مورد به با ما یستکمل المرید به، که سه تا مورد ما میتونیم درستیم. بله نه در یه جا که در یه جا هر سه باشه، اینو نمیخوام بگیم. بله اگر در یه میگفتیم در یه جا هر سه هست، اون وقت این لا بشه این غیره اون دوتا رد میکرد. ولی در سه اراده مختلف یا در سه مورد مختلف ممکنه ما سه متعلق اراده داشته باشیم. این سومی هم ممکنه که یعنی مراد الله باشه، لا شیء غیره، لا بشه این غیره، نه ممکنی باشد و نه مایستکمل المریدی باشد، هیچ کدوم از این دوتا نباشه، فقط الله مراد باشه، اون دوتای دیگه نباشن. ما میگیم این سومی هم هست، علاوه بر این که اون دوتا هم هستن سومی هم هست، نه اینکه هر سه با هم انجام میشه، نه در سه اراده جدا این سه تا مراد ممکنه باشه. این مدعای ما. اما دلیل این آقا اینه که دلیلش اینه که اراده تعلق نمیگیرد الا بالممکن. الا بالممکن یعنی چی؟ یعنی به الله تعالی تعلق نمیگیره. این همون مدعا بود. بعد برای این که ثابت کنه به ممکن تعلق نمیگیره گفته که اراده صفتی است که اقتضا میکنه ترجیح هر طرفین رو. این در صورتی که ما این ادعا رو، این دلیل رو قبول نداریم که اراده حتما این چنینه که ترجیح عهد طرفین رو اقتضا بکنه، اینم باز مدعاست. ما مدعی هستیم که اراده ممکنه تعلق بگیره به چیزی که اقتضای ترجیح اون چیز رو هم نداشته باشه. نه ما اصلا خود ادعامون همینه. ببینید ادعا رو تشریحش بکنید، تحلیل بکنید، ادعا رو تحلیل بکنید، متوجه شده
که اراده به واجب تعلق
میگیره. خب همین ادعا رو تشریح بکنید.
تشریحش اینه که اگه من شما بپرسم که چرا شما میگید که چون اراده به ممکنات تعلق میگیره به واجب تعلق میگیره، این میشه مصادره واسطه زمانه.
بله من متوجه شدم چی میفرمید، دارم جوابتون عرض میکنم. ببینید ما اگه بگیم که اراده تعلق میگیرد به ممکن، این یک جور مدعا است. یکی اراده تعلق بگیرد به چیزی که ترجیح در اون جا داشته باشد، این همون مدعا است. این همون مدعا است. یعنی ممکنه که ما داریم میگیم با این موجودی که درش ترجیح جا داشته باشه فرقی نمی کنه. وقتی ما میگیم اراده تعلق میگیره به ممکن یا میگیم اراده تعلق میگیره به چیزی که ترجیحش جا داشته باشه هیچ فرق نمی کنه. این آقا همون حرف قبلش رو داره تکرار میکنه، لأنها تقتضی ترجیحات طرف المراد، این همون حرف ادعاش اضافه نشده چیزی. اراده تعلق میگیره به ممکن یعنی اراده تعلق میگیره به اون چه که ترجیحش جا داشته باشه. ما همین اولی رو حرف داریم، ما میگیم اراده تعلق میگیره به چیزی که اصلا اعتراض به ترجیح هم نداره. این ادعای ما، توجه شدید؟ یعنی همون هم که شما فکر میکنید دلیله، در واقع تشریح ادعاست.
این در واقع همه
قیاس‌ها
میاد. مثلا فرض کنید که این آهن حرارت بهش میده، هر چی بی حرارت بهش برسه منبسط میشه، پس این منبسط شده. اونم
همه
شما میگم شما این منبسط شدن
یه چیز منبسط شدن آثار اثر حرارته، نه خود
منبسط شدن تشریف شما میگم منبسط شدن یعنی چیزی که بهش حرارت
نه یعنی چیزی بله میگیم یعنی چیزی
یعنی چیزی
که بهش حرارت نه این یعنی ببینید یعنی دوتا
ما میگم جواب میگیم دوتا متعادلی یعنی شما دلیل تو حد وسط رو قبول ندارید میگید بر حد وسط بعد یه برهان
ما رو نه حد وسط همونه ممکن یعنی چیزی که ترجیحش داده
اینجوری
نیست
ممکنه
یعنی
این چیزی که
مستوی نسبه
وجود
داره خب همین دیگه میشه تر... چون مستوی نسبه میشه ترجیحش داره
چون مستوی
نسبه
میشه
بسیده هم از اثرات میشه علایال ظاهرن اینطور که فخر رازی میگه حرفش بد نیست حالا شما یعنی همین که ایشون میفرمان دیگه یعنی ترجیح رو گفته جواب هم نیست گرد کردن
خوصا کلمه تقتضی که میگه یعنی
بله.
ذات ممکن اثرش
نه تقتضی به اراده برمیگرده به ممکن نه
بله.
اراده باید یکی از دو طرف رو ترجیح بده پس باید اون شی ممکن باشد تا این ترجیحش ممکن باشه بله اینا حرفای ایشونه یعنی اینطوری استدلال کرده ولی وقتی استدلالشو تشریح کنیم میبینیم از اول ارادهش این از اول مدعاش اینه اراده تعلق میگیرد به ممکن یه حرف اراده تعلق میگیرد به چیزی که ترجیحش ممکن باشه ما از همون اول میگیم لازم نیست اراده تعلق بگیره به چیزی که ترجیحش ممکن باشه اصلا ادعای ما اون ادعای اون اینه اصلا اصل نزاعمون اینه که آیا اراده باید به چیزی تعلق بگیره که ترجیحش ممکن باشه یا اراده میتونه حتی به چیزی تعلق بگیره ترجیحش ممکن نباشه اون میگه میتونه نمیتونه ما میگیم میتونه وقتی وارد استدلال میشیم هر حرف خودمون تکرار میشه مصادره
باز مصادره مرکوس
استدلال میکنه
باز
مدعی
بدون دلیل یعنی
ایشون مدعی بدون دلیل این که بگه من دلیل میارم وقت دلیل ادعا تکرار کنیم میشه مدعی بدون دلیلی که در وقت دلیل ادعا تکرار شده بله خواجه اشکال هم نکرده حرف فخر هم درسته
الله تعالی لا یمکن و تیهه از تربیه و احد از
تربیه و تربیه
الاخره
و کل یو بالا یمکن و تربیه و از تربیه الاخره
لا
یمکن و یمکن و
مرادن
اون میگه لا یمکن ان یکون مرادن ما میگیم یمکن ان یکون مرادن این ادعای ما نه این ادعای ما قبل از این که وارد دلیل بشیم مدعامون اینه بعد که وارد دلیل میشیم کبرا رو مدعا قرار میدیم مدعا رو کبرا قرار میدیم خب در دلیل که اشکال میکنید مصادره است یعنی همین دیگه یعنی کبرا یا صغرا این مدعا وقت شما بگید مصادره بر مطلوب اشکال بر دلیل خوب بله اشکال بر دلیل میگیم چرا در دلیل کبرا رو این مدعا قرار دادی یا صغرا رو این مدعا قرار دادی حالا شما فهمید اشکال بر دلیل داری بله اشکال بر دلیل داری اصلا وقتی ما میگیم مصادره است یعنی دلیل مصادره است توجه میکنید یعنی شما هم دارید با ما موافقت میکنید منتظر بیان تو فهمون این نداره شما واسه هیچ درستش کردید ما بدونید که هیچ درستش میکنیم علایال درست بشه کار تمومه خب حرف فخ تموم شد و اقول و فی بیانی حرف خواجه است خواجه اشکال رو به این صورت جواب میده که البته اگر خوب دقت بکنیم جواب خواجه غیر جواب فخر نمیشه یعنی همون جواب فخر میشه منطقه خیلی مرتب تره اگرچه به ظاهر با جواب فخر فرق میکنه خواجه میگه که اگر اراده به فعل تعلق بگیره اون فعل یا باید ممکن باشد یا باید ما یستکمل المرید و به باشد اما اگر به فعل تعلق نگرفت به ذات تعلق گرفت کمون که ادعای ما اینطوره که الان اراده عارف به ذات الله تعلق میگیره نه لازم است که ممکن باشد نه لازم است که ما یستکمل المرید و به باشد این اصل بحث ماست. حالا بگید مستدل این رد کنه. پس ادعای ما اینه که در جایی که مراد فعل باشه یلزم که اون مراد یا ممکن باشد یا مایست تشمل و به المرید باشد، و در جایی که ذات باشه نه لازمه که ممکن باشه نه لازمه که مایست تشمل و مرید و به باشه. توجه میکنید خواجه هم داره بیان میکنه که سه جور مراد داریم، دو جورش فعله یه جورش ذاته، همون هر وقت منطقه با بیان بهتر. میگه که اگر فعل باشه باید ممکن باشه، این پس یک نوع مراد ما فعل ممکنه. اگر فعل باشه باید مایستش مرال مرید و به باشه، یعنی پس مراد هم یه نوع مراد هم فعلیست که یستش مرال مرید و به. و اگر ذات باشه لازم نیست که ایش کنو بزنده تا باشه. پس سه جور مراد ما داریم، همونه که فخر رازی میگفت. در سومی که ذات هست نه لازم است که ممکن باشد تا بیان اول شما تموم بشه، تمامه مراد ما فعل باشه. و شما یه جا دیگر اصلا ملاحظه نکردی که مراد فعل نیست، مراد ذاته، اونجا اصلا ملاحظه نکردی. اینم جوابی که خواجه میده، که اگه دقت کنید جواب خواجه زیربناش همون جواب فخرازی. نه دیگه دلیل میخواد، اصلا میگه مدعا ما اینه، حالا شما بیاد ردش کنید. این دلایل شما رد نمی کنه، همون عرض می کنیم تقریبا حرف فخره. خب همونطور که ما دلیل نیاوردیم اون طرف هم دلیل نیاورده، درسته؟ اون طرف هم دلیل نیاورده، ولی بالاخره الان برای مدعای ما اشکال نکرد. الان اشکالی برای مدعای ما نیست. فرض کنید دیگه ما مدعامون اثبات نکردیم، ما مدعامون رو در قبل اثبات کردیم از طریق اینکه کار عارف رو وجدان کردیم، یعنی خود عرفا و خودمون وقتی وارد این گود شدیم دیدیم این کار رو میکنیم، فقط ذات خدا مرادمونه. ما از این طریق استدلال کردیم، استدلالی هم نبود، وجدان بود. طرف آمد بر این وجدان ما اشکال کرد که شما اشتباه میکنید، ما اشکالشو برطرف کردیم. پس اشتباهمون، اشتباهی که اون بر ما ادعا کرد رد کردیم، ثابت کرد که وجدان ما درست. نه اون باید استدلال کنه، اون خب ما هیچ حرف نداریم، ما در فصل بعدم میگیم، میگیم ما با دیده طرف هم به تو نگاه میکنیم، تو هنوز نرسیدی به اونجا که ما رسیدیم. قد بشخواهیم گفت و عقول و فی بیانهی، یعنی در بیان آنچه که فخر گفته، که از این عبارت هم پیداست که خود خواجه متوجه بوده که کلامش با کلام فخر چندان تفاوتی نداره. و عقول و فی بیان ان الاراده المتعلقه، نه باید بیانی باشه. بیان دارید؟ و اقول فی بیان ان الاراده المتعلقه بما یفعله المرید یقتضی امکان المراد امکان المراد. نمیاد اون وقت مقول قول نمیاد، مقول قول نمیاد اگر زمین نباشه. اقول در بیان این مطلب چی اقول؟ هیچی نمیاد، ظاهرن باید انهو باشه. ان الاراده اون یقتضی خبر اراده است، خبر این است. ان الاراده المتعلقه به ما یفعله المرید یقتضی امکان المراد، این خبره. نه ظاهرن درست کتاب ماست. اقولو فی بیانهی، من رحلیه رو نگاه نکردم اینم که یعنی دوتای نسخه که میگن هر دو بیان داره. رحلیل هم اگه برسم این شده یادم باشه نگاه بکنم، ولی از نظر ظاهر بیانیهی درسته. و عقول و فی بیانی ان الارادت، البته اینجا ان نوشته، ان نشون میده که بیانیهی درست نیست، بیان درسته، چون مضاف الیه بیان گرفته ان نوشته. اگر مقول قول باشه باید این نباشه. عقول و فی بیانی ان الاراده، حالا اینه بی نداره، میگه اشتباه نوشته، ان الاراده تا درسته. و اقول فی بیانه ان الاراده المتعلقه بما یفعله المرید یقتضی امکان المراد. بما یفعله المرید، دقت کنید، بما یفعله المرید، یعنی اگر اراده بخواد به فعل تعلق بگیره، بما یفعله المرید تعلق بگیره، نه با اونچه که خارج از فعل مریده که الله تعالی باشه، اون که فعل مرید نیست. اگر بخواد به فعل مرید تعلق بگیره این دو تا اقتضا رو داره، اما اگر بخواد به ذات تعلق بگیره نه اقتضای امکان مراد رو داره نه اقتضای اینکه مراد مایستکمل و به المرید باشه. ان الاراده ای که متعلق است به ما یفعله المرید، یعنی به فعل مرید، اقتضا میکند که مراد که همون فعل ممکن باشد و مراد که همون فعل مرید را کامل کند. لا لتعلق الارادت به بل لکونه فعلا، نه اینکه این ممکن باشد به خاطر اینکه اراده بهش تعلق گرفته، بلکه ممکن باشد چون یک فعله. و نه اینکه این مکمل مرید باشد چون اراده بهش تعلق گرفته، و نه اینکه این مراد کامل کند مرید را چون اراده بهش تعلق گرفته، بلکه به خاطر اینکه مرید، به خاطر اینکه این فعل با اراده برای مرید حاصل میشه. لا تعلق الارادت به، نه اقتضا کند امکان رو برای اینکه اراده بهش تعلق بگیره، یعنی این شرط تعلق اراده نیست، این مقتضا که امکان مراده و اکمال المریده شرط تعلق اراده نیست، چون اگه شرط تعلق اراده بشه حرف معترض تموم میشه، چون معترض هم همینو میگه، میگه شرط تعلق اراده امکان مراده یا اکمال مریده. ما میگیم این که اراده اقتضا میکند این دوتا رو، نه از باب این که این دوتا شرط تعلق اراده هست چنانچه معترض میگفت، بل به خاطر این است که این مراد فعله و فعلم ممکنه، پس مراد ممکنه، یا این مراد حاصل میشود للمرید به سبب ارادهش، و اون چه که حاصل میشه للمرید به سبب اراده فعله، پس این اراده هم باید مراد هم باید فعل باشه، مراد هم بله مراد هم باید اکمال مرید کنه، باید مرید رو کامل کنه. پس لال تعلق الاراده یعنی این اقتضای اراده که تعلق میگیرد به ما یمکن و به ما یکمل المرید، این اقتضا نه به خاطر این است که اراده مشروط است تعلقش به این که یا به ممکن تعلق بگیره یا به ما یستشفر المرید بهش تعلق بگیره، چون که معترض میگفت، بلکه به خاطر این است که این مراد فعلیست، یا به وسیله اراده مرید برای مرید حاصل میشه، از این بابته که یا باید ممکن باشد تا بتونه فعل باشه، یا باید مکمل مرید باشه تا اینکه مرید از طریق او به کمال برسه. اگر ما شرط میکنیم امکان رو و اگر شرط میکنیم اکمال رو، نه اینکه این شرط به خاطر تعلق اراده باشه، بلکه به خاطر این باشد، به خاطر این است که فعل است یا مستحضر للمرید است به ارادته. خب تموم شد. این و هاهنا میخوره به قبل از لال تعلق. این لال تعلق الاراده رو جمله معترضه بگیرید. ان الاراده المتعلقه بما يفعله المريد يقتضي امكان المراد و امكان المريد اكمال المريد، یعنی اگر اراده تعلق بگیرد به فعل اقتضا میکند این دوتا رو، و هاهنا ليس المراد كذلك، و در اینجا مراد فعل نیست. هاهنا یعنی در بحث ما مراد الله تعالی فعل نیست، ذاته. پس تعلق اراده نه اقتضا میکند امکان مراد رو که بگید مراد ممکن نیست، نه اقتضا میکند اکمال مرید رو که بگید اکمال مرید یک نوع چیز دیگری است غیر از حق. فاذا سقط الاعتراضات، یعنی هر دو اعتراض، اعتراض جمع منطقیه، یعنی هر دو اعتراض، همون اعتراضی که قبل از شیخ ایزن برهنه فخر رازی گفت، همون اعتراضی که بعد. بله هاهنا یعنی در این بحثی که ما داریم، در این فصل پنجم، در این فصل پنجمی که ما بحث داریم، یعنی در مورد عارف، هاهنا در این مورد عارف که میگیم عارف اراده میکنه خود خدا رو، لیس المراد کذلک، در این بحث ما، در این بحث ما که الان بحث اراده عارف است نسبت به الله تعالی، لیس المراد کذلک، مراد فعل نیست، یعنی مراد ذات واجب تعالی است، پس نه لازم است که ممکن باشد، نه لازم است که بله ما یستش من المرید و به باشه. اشارت در این فصل ششم ما فقط یک مطلب داریم، و اون اینه که ما گفتیم که عارف غرضش و مقصود اصلیش حق تعالی است و این حق تعالی رو واسطه رسیدن به غرض دیگه قرار نمیده. حق غرض متوسط او نیست بلکه غرض نهایی است. چیزای دیگه غرض متوسطه، مثلا ریاضت قوا، ادب کردن قوا برای اینکه اطاعت از عقل بکنن، این گفتیم هدف عارف است ولی هدف متوسطه، یعنی هدفی است که از او رد میشه تا به هدف اصلی که الله تعالی است برسه. اما دیگران، ادعا کردیم دیگران حق رو هدف متوسط خودشون قرار میدن، یعنی حق رو میشناسه، حق رو عبادت میکنه، تا از طریق شناخت حق، تا از طریق توجه به حق به اون ثوابی که براش تعیین شده برسه و از اون عقابی که ازش وحشت داره خلاص بشه. پس غرض اصلیش دست یافتن به ثواب و رهایی از عقابه و حق پیش او غرض متوسطه، یعنی از حق رد میشه تا به اون غرض اصلی برسه. انسان هایی که عارف نیستند حلال میدونند که حق رو واسطه قرار بدن، عارف حرام میدونه این کار رو. عارف میگه که حرام است بر ما که حق رو واسطه قرار بدیم، حق باید هدف اصلی و نهایی ما باشه، چیزهای دیگر رو واسطه قرار بدیم اب نداره، ولی حق رو نمیتونیم واسطه قرار بدیم و هدف نهایی غیر از حق داشته باشیم. و دیگران این کار رو میکنن، دیگران حلال میدونن که حق واسطه بشه و از طریق حق به مقصد اصلی خودشون و مقصد نهایی خودشون برسند. ابن سینا میگه که عارف اگر نظر کند به مادون خودش که مادون خودش حلال میشمرد واسطه ساختن حق رو، به او ترحم میکنه. عارف به این مادون خودش ترحم میکنه، میگه اب نداره، بیش از این نفهمیده، ازش توقعی نیست، او نفهمیده که مقصد اصلی و مقصد اقصا چیه، چون نفهمیده ازش توقع نداریم. او فکر میکنه مقصد اصلی ثوابه یا فرار از عقابه، لذا اون رو مقصد اصلی خودش قرار میده. و ما که فهمیدیم برمون حرامه که چیز دیگری رو مقصد اصلی قرار بدیم. اینی که حلال میدونه واسطه ساختن حق رو برای رسیدن به مقصد اصلی خودش، این مرحومه، مرحوم یعنی مورد ترحم ماست، ما به دید ترحم بهش نگاه میکنیم، فحشش نمیدیم، بدش نمیگیم، درسته اون به ما بد میگه ولی ما به او بد نمیگیم. توجه میکنید که همیشه عرفا به دید ترحم به فلاسفه نگاه میکنن، یعنی فلاسفه نفهمیدن، فلاسفه به دید احترام، به دید ترحم به متکلمین نگاه میکنن، میگه متکلمین نفهمیدن، ما متکلمین به توده مردم، ولی برعکسش توده مردم متکلمین چه چرند میگن، این حرفشون باطله. تازه اگر ما حرفا اینا رو قبول کنیم که منحرف میشیم، اینا گفته میشه درایجه، متکلمین رو میگن منحرف، متکلمین فلاسفه رو میگن منحرف، فلاسفه عرفا رو میگن. بله، یعنی پایینی ها همیشه بالایی ها رو ترد میکنن و نسبت به انحراف میدن، ولی بالایی ها هیچوقت این کار نمیکنن. بالایی همیشه به دیده ترحم به پایین نگاه میکنه، میگه این بیشتر از این فهمش نرسیده. البته این فحش بالاتر است از این که اونا این فحشی که بالایی به پایینی میده بالاتر از این است که پایینی به بالایی میده، ولی خب بالاخره احترام محترمان است، فحش محترمان است. بعد مصنف مثالی هم میزنه، در مثال میگه که بچه ها همیشه سرگرم بازی هایی هستن که بالغین به اون بازی ها توجهی ندارن، ولی به بالغین اگر بگیم این بچه ها دارن بازی هایی میکنن بی ارزش، میگه خب بچن دیگه، بذار بازی کنن، بیش از این ازشون توقع نیست. اما به بچه ها میگیم، میگه که این عقلش نمیرسه، نمیاد با ما بازی کنه، قاطی ما نمیشه. تازه گاهی هم پیشنهاد میکنن میاد با ما این بازی رو بکنی به بازارگاه. پس درست همین رابطه ای که عارف با مادون خودش داره، بالغ با بچه ها داره، و همون وضعی که شخصی که حلال میدونه واسطه حق را، واسطه ساختن حق را داره، همون وضع بچه ها داره. همونطور که بالغ به بچه ها ترحم میکنه، همچنین هم عارف به مستحل ترحم میکنه، به مستحل ترحم میکنه. این خلاصه فصله. البته بعدشون شروع میکنه توصیف کردن این مستحل توصیف الحق رو. کسی که واسطه ساختن حق رو حلال میدونه، این باید توصیف بشه. و در توصیف علمن با زبان علمی چندین توهین به اونها میکنه، با اینکه قرار بود که توهین نکنه، ولی خب با توصیف بهشون توهین میکنه. یکی اینکه اینها، البته توضیحاتش انشاءالله میاد، یکی اینکه اینها به لذاتی رو آوردن که این لذات رو هرچی هم کامل کنی کامل نمیشه، چون این لذات اصلا ناقص آفریده شدن. چیزی که ناقص آفریده شده باشه با هیچ وسیله کامل نمیشه، هیچ جور علاج پذیر نیست. یه وقت یه چیزیست که از نظر خلقت ناقص نیست، یه نقصی پیدا شده، انسانی سالم بوده مریض شده، خب با دوا معالجش میکنیم سالم میشه. اما یه وقت نه، نقص خلقت داریم، نقص خلقت داریم، مثلا فرض کنیم که عضوی رو نداره، خب این چجوری میشه با دوا درستش کرد؟ نقص خلقت رو نمیشه جبران کرد. لذت های حسی و دنیایی همه لذت های ناقصی هستن که مثل موجودهای ناقص الخلقه قابل اکمال نیستن، قابل تشمیل نیستن، نمیشه کاملشون کرد. این انسانی که مادون عارفه به این جور لذت ها تن داده و اشتیاق پیدا کرده، اون لذت های اصلی رو که هیچ جور نقص نداره گذاشته، به این لذت های ناقصی که قابل تشمیل نیستن پرداخته. خب از این چنین انسان چی توقعی دارید؟ اونی که جز این رو نمیفهمه ازش چه توقعی دارید؟ اون تا حالا لذت توجه به حق رو نیافته تا دنبالش بره، او هرچی یافته همین لذت های مادون بوده. بعد ایشون با تعبیری، مصنف با تعبیری اشاره میکنه که اینا تازه لذت های حسی را وقتی میخوان بهش برسن، مثل اون آدمی است که از دور چیزی رو توجه میکنه، دست رو ابرو میذاره از دور یه چیزی رو میبینه، اینا تازه لذت های حسی را لیاقت ندارن، از دور باید بهش نظر کنن. که البته توجه کنید، من این تیکر رو باید اول عرض میکردم بعد وارد این قسمت میشدم. بحثمون در مادون عارفی است که زاهدم باشه، اینو من عرض نکردم، چون کسی که داره حق رو واسطه قرار میده برای رسیدن به ثواب یا برای فرار از عقاب، یا آدم لاابالی نیست. آدم لاابالی توقع ثواب هم نداره، انتظار عقاب هم داره. این شخصیست که داره درست عمل میکنه، منتها حق رو واسطه قرار میده برای رسیدن به معارف و حاجات خودش. این چنین شخصی از دنیا هم چشم پوشیده، در باطن به لذت‌های دنیایی علاقه داره، ولی در ظاهر به خاطر اینکه به اون ثواب‌های اخروی برسه از لذت‌های دنیایی چشم می‌پوشه. پس که انهو وقتی به لذت‌های دنیایی نظر می‌کنه، از دور داره نظر می‌کنه، دست رو ابرو می‌ذاره، از دور به اون لذت‌ها نظر می‌کنه. نه اینکه در اون لذت‌ها افتاده باشه، در اون لذت‌ها نیفتاده، چون بالاخره زاهده. ولی اینطور هم نیست که به لذت‌ها بی توجه باشه. دلش واقعا میخواد، اما چون میبینه بهتر از این رو بعدن بهش میدن، با کره و ناراحتی از اون چی که در دنیا هست قطع نظر میکنه. ولی عارف اینجوری نیست، عارف با رغبت از دنیا صرف نظر میکنه، اصلا توجه به دنیا نداره، یعنی میل به دنیا نداره، نه اینکه میل داشته باشه با زحمت خودش رو منصرف کنه.